صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم به لطف احسان خدای منان و با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر و دور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهزاد قندهاری، متخصص و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز درمانی دلائل زمینه‌ساز اعتیاد با مواد مخدره و نشه‌ای شدن و راه‌های وقایه و مراقبت و معالجه بیمارا با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل مختصری به تاریخچه مصرف و استعمال مواد مخدره در زندگی بشر اشاره شد. راجع به دلایل و عوامل پایین آمدن سن و عمر مصرف و استعمال مواد مخدره در جوامع بشری گفتگو شد که چرا امروز روز به روز مصرف مواد نشه‌ای در جوانان زیادتر و زیادتر میشه. با دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم اشاره شد که باید با توجه به اونا خانواده ها، پدرها و مادرها، افراد مسئول تعلیم و تربیت جامعه و مسئولان فرهنگی و سیاسی جامعه به این مسائل توجه بکنند و زمینه های گسترش مواد مخدره و معتاد شدن آدم ها را در جامعه حذف و کنترل کنند. ادامه بحث را با آقای دکتر قندهاری با هم همراه باشیم تا انشالله استفاده لازمه ببریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صبغ قندهاری.
ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خوشحالیم دکتر صبغ که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین برای برنامه ضربان. در جلسه قبل راجع به علل و عوامل زمینه ساز اعتیاد و معتاد شدن به مواد نشه‌ای صحبت شد که البته بحث به پایان نرسید، ناقص ماند و قرار شد که در این جلسه در خدمتتان باشیم تا ادامه بحث با هم داشته باشیم. از شما خواهش میکنیم که یک اشاره به بحث‌های گذشته و نکات جدید در این حوزه بفرمایید.
بنده در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید یه مقدار بحث ناقص موند. من سریعاً برای اینکه وقت شنوندگان محترم برنامه‌تون رو نگیرم عرض میکنم خدمتتون. در مورد مهمترین عوامل اعتیاد و روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر در برنامه قبل گفتیم که یکی مسئله معضلات اقتصادی، بیکاری، نبود امنیت شغلی، اینها مسائلی هستش که میتونه باعث روی آوردن افراد به سمت مواد مخدر بشه، که البته نقش خانواده هم گفتیم خیلی مهمه در این مسئله و اینکه کنترلی روی رفتار فرزندانشون داشته باشند. بعد یکی از مسائلی که در برنامه قبل اشاره کردیم این بود که افراد با یک ابتلای به یک بیماری خیلی ساده به اشتباه برای درمان رو به مصرف مواد مخدر میارن. این هم گفتیم بهتره با کارشناس این مسئله که بهترینش پزشک هستش رجوع کنن و این مشکلات رو حل کنن و سراغ مواد برای از بین بردن علائم نرن، چون مخدر کاری که میکنه تسکین دهنده است، یعنی اینکه علامت رو از بین میبره. فردی که درد داره یک عاملی باعث درد میشه، حالا آرتروز یک آسیبی هستش که به بدن اون فرد وارد شده و مخدر فقط اون درد رو تسکین میده، ولی فرد با استفاده نکردن مخدر و پیگیری از طریق مراکز درمانی میتونه به علت اون درد پی برده بشه و ریشه‌ای درمان بشه.
بله.
از مسائل دیگه هم که در جلسه قبل صحبت شد، افزایش توانایی جسمی بود، افزایش توانایی جنسی بود که راجع به اینها صحبت شد، مسئله مشکلات روانپزشکی درمان نشده بود، دردهای جسمی که الان عرض کردم، یک مسئله خیلی مهم دسترسی داشتن به پولای هنگفتی هستش که بعضی از افراد راه عاقلانه خرج کردنشو بلد نیستن و خانواده ها کنترلی روی این مسئله ندارن که این کودک یا فرزندشون در نوجوانی و جوانی آیا این پولی که در اختیارش قرار میگیره باید یک برنامه‌ای براش داشته باشن و کنترل نظارتی هم رو خرج این مسئله و پول داشته باشن، که این هم از مسائل مهم هستش.
بله.
از مسائل دیگه هم که مهمه که عرض کردم تأثیر خانواده ها، حتی با یک رعایت سیگار نکشیدن در حضور بچه هاشون میتونن اینو در کودکی خیلی کمک کنن به اون فرزندشون که در سن بالاتر سراغ تجربه سیگار و به دنبالش مخدر هم نره. از مسائل دیگه هم که باعث میشه فرد سراغ مواد مخدر بره همین هستش که ما خیلی تاکید میکنیم آموزش هنر نگفتن به کودکانمون هست که خیلی مهمه، که ما اگر به تاریخچه اعتیاد افراد در هر فردی نگاه کنیم میبینیم که این فرد در یک خانواده اتفاقا جزو بهترین فرزندشون هم هست از لحاظ اخلاقی. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی این فرزند در خانواده کم حرف بوده، خجالتی بوده، اکثرا اینجوری هستن و مهمترین مشکلی که این بچه ها دارن که بعد باعث گرایششون به مخدر میشه همینه که خانواده ها آموزش نگفتن رو بهشون نمیدن.
بله.
که حالا اینو من مسئله رو باز کنم، اینه که اگر این فرزند در یک جمعی قرار میگیره و خواسته ای ازش میشه که میدونه این خواسته یه خواسته درست و معقولی نیست، اینو یاد نداره که بیاد و بگه نه من نمیخوام این کار رو انجام بدم، نه من نمیخوام در این جمع باشم، و همین باعث میشه که این فرد بیاد و با یک نه راحتی که میتونست بگه و از این مسئله دوری کنه به سمت تجربه مخدر، مصرف مخدر و کم کم گرفتار شدن و وابستگی و اعتیادش به مخدر بشه.
واقعا دکتر صاحب در علم روانشناسی ای ثابت شده که هنر و جرأت نه گفتن و نی گفتن به خواسته ها و پیشنهادات غیر منطقی و غیر معقول، خواسته های نامناسب و نادرست دیگرا، یک عامل وقایوی و نگهدارنده بسیار جدی و قوی برای سلامت و حفظ فرزندا و جوانان ما از منحرف شدن و نرفتن به سمت و سوی کارهای بد و خلاف و نادرست است، که نه تنها در ارتباط با مواد مخدر و نشه‌ای، بلکه در زمینی بسیاری از مسائل و رفتارهای نامطلوب دیگی در زندگی، گرفتاری‌ها و مشکلات مختلف اخلاقی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، خانوادگی، حتی گاهی اگر دقت کنیم به خاطر ایست که در همون اولین قدم کافی بوده که یک نه یا نی در رابطه با همون کار و پیشنهاد و درخواست گفته می شد، همه چیز حل بود. لذا بسیار مهم است که خانواده و پدر و مادرها اولا خودشان هنر نه گفتن یاد داشته باشند و بعد به فرزندان خود، به اولادهای خود اینمی هنر و جرأت یاد بدن. دکتر صاحب، این مشکل به نظر می رسد بیشتر ریشه در تربیت و تعلیم خانواده ها و بزرگان فامیل داره که بچه ها را بدون اعتماد به نفس، کم جرأت، شرمندوک و وابسته به خود و بدون خودباوری بزرگ می کنن و به بار می آرن.
100% درست می فرمایید. دقیقاً وقتی که ما به کودک خودمون آموزش می دیم که نه بگه، یعنی اینکه بایستی بهش آموزش مستقل بودن و اعتماد به نفس داشتن رو بدیم. و یکی از مسائلی هم که ما در آموزشمون به خانواده ها خیلی بهش توجه میکنیم این هستش که میگیم حتما دقت کنید فرزندان ما کجا میرن، با چه کسانی معاشرت دارن. خیلی وقتا ما میبینیم که یه خانواده اصلا به مدرسه کودکشون مراجعه نکردن یه سال، در صورتی که ما بایستی با اولیای مدرسه و محل تحصیل فرزندمون یک ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم و بتونیم در جریان رفتار و تحصیل فرزندمون قرار بگیریم که آیا مثلا مدتی هست افت تحصیلی اگر پیدا کرده علتش چیه، با چه کسایی ارتباط داره، چی کار میکنه. این از مسائل خیلی مهمه. یک مسئله دیگه هم که اجازه بدید من اینو عرض کنم که حائز اهمیت اینه که ما پیگیر این مسئله باشیم که اگر فرزندمون میخواد مثلا به یک مهمانی بره، مثلا میاد میگه من میخوام خونه فلان دوستم برم، این وظیفه پدر و مادره که پیگیر بشن آیا در اونجا، در اون منزل، در اون مهمانی چه کسایی حضور دارن،
بله،
چه چیزهایی وجود داره، آیا پدر و مادر اون دوست فرزندمون هم در اون مهمانی خودشان حضور دارند یا نه، و یک سری از مسائلی که ما خیلی راحت از کنارش میگذریم و توجه نمی کنیم که کوتاهی در هر کدوم از این مسائل میتونه متاسفانه باعث این بشه که اگر فرزندمون خدای ناکرده تجربه کرده مخدر رو، دیر به دادش برسیم. وقتی متوجه بشیم که متاسفانه خیلی کار ما سخته و بایستی تلاش زیادی برای حل اون بحران و مشکل بود.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی این نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علامه محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه. حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت رفتار به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از توجه و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی جناب آقای دکتر بهزاد قنداری، بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی اعتیاد خراسان رضوی، در ادامه بحث‌های جلسه قبل به یک سلسله علل و عوامل زمینه ساز اعتیاد و معتاد شدن با مواد مخدره و نشه‌ای اشاره داشتند. به نقش تربیتی و آموزشی خانواده ها و فامیل ها روی رشد و سلامت فرزندان اشاره شد. پدرها و مادرها جلوی فرزندان از رفتارهای منفی پرهیز بکنه، حتی یک سیگریت کشیدن یا چلم کشیدن و برای ما مردم یک نسوار کردن میتونه زمینی برای کشیده شدن اولاد و جوان به سوی اینمی چیزها و بعد خدای نخواسته به سمت مواد مخدره و نشه‌ای شود. بر تعلیم و یاد دادن هنر و جرأت نی گفتن به خواسته ها و پیشنهادات نامناسب و غیر معقول تاکید شد که نجات دهنده است واقعا. ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صبح قنداری، در بحث‌های گذشته راجع به بعضی از باورها و برداشت‌های غلط در رابطه با مواد مخدره و نشه‌ای صحبت شد. یکی از این باورها در میان بعضی آدم‌ها این است که ماده مخدری مثل تریاک اگر کشیده شوه و دودش استعمال شوه، یعنی تدخین شوه، اعتیاد آور و معتاد کننده است. اما اگر خورده شوه اعتیاد به وجود نمیاره. میخواییم در این زمینه معلومات بتین.
بله، ببینید، مصرف مخدر به هر شکلی باشه زیان آوره و این تصور کاملا اشتباهه که اگر به صورت تدخین باشه یا بل که همون خوردن و خوراکی مصرف مخدر است، کدوم ضررش بیشتره کمتره اینها، یا اعتیاد ایجاد نمیکنه، اصلا این صحیح نیست. مخدر به هر شکل مصرف بشه اون مخدر هستش و وابستگی رو ایجاد میکنه، اعتیاد رو ایجاد میکنه و آسیب و ضرر خودشو برای فرد داره.
پس مواد مخدره از هر رقم و شکل آن، چی کشیده شوه، به صورت دود استفاده شوه یا خورده شوه، فرق نمیکنه و هر حالتش اعتیادآور است و این فکر بسیار غلط و نادرست است. خب دکتر صاحب، حالا ما در جامعه خود از جمله در افغانستان متاسفانه افراد زیادی معتاد و نشه‌ای داریم. آمار و احصائیه هم از گسترش و زیاد شدن اینمی مصیبت و بیماری حکایت داره. دیده میشه که بسیاری از این معتادها و نشه‌ای‌ها دوست دارن که ترک کنن و مواد مخدر را اله کنن و پاک شوند، اما موفق نمیشن و شرایط و زمینی ترک و پاک شدن برشان فراهم نمیشه. علت چیست؟ چه کار باید بکنن؟
بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. دقیقا ما این مسئله رو خیلی برخورد میکنیم که افراد زیادی هستن که سوء مصرف مواد مخدر رو دارن، ولی یکی این که نمیدونن چیکار باید بکنن، به کجا مراجعه کنن.
بله،
مسئله دیگه این هستش که ممکنه قبلا مراجعه کردن به جایی، ولی متاسفانه حالا اگر فردی بوده، درمانگری بوده که تخصصی در این زمینه نداشته و باعث شده فرد از لحاظ جسمی و روحی فشاری روش بوده و سختی کشیده، دیگه تصور این که باز بخواد دوباره این مسئله تکرار بشه اونو به وحشت میندازه و فراری از این که بخواد این سوء مصرف مخدر رو کنار بذاره. مسئله دیگه این هستش که خیلی ما با این مواجه هستیم، این هستش که فرد میخواد مواد بذاره کنار و مصرف نکنه، ولی ترس از این داره که تا حالا خانواده من متوجه نشدن، حالا اگر بخوام این کار رو بکنم خانواده متوجه میشن، سرم متوجه میشه، پدرم مادرم متوجه میشن. همین وحشت باعث میشه که این فرد به مصرفش ادامه بده. یا اینکه فرد مصرف مخدر رو علارغم این که خودش ناراحت هستش از این که داره مصرف میکنه، یک درمانی میدونه برای دردهاش و مشکلاتش، به غلط، با این تصور غلط. از همینجا من از همین فرصت استفاده کنم بگم که این تصور اشتباهه. شما اگر مصرف مواد داری، اگر داری مخدر مصرف میکنی، هر چه زودتر به فکر کنار گذاشتن این مسئله باش و دنبال این نباش که احساس آرامشی از مصرف اون داری. شما اگر مشکل روانی داری، یک مشکل روانپزشکی داری، با مراجعه به پزشک و روانپزشک میتونی مشکلتو حل کنی. اگر مشکل زمینه دیگه ای داری، میتونی با مراجعه به مرکز درمانی اونو درمان کنی، و مصرف مخدر درمان این ناراحتی ها و بیماری ها نیست.
ممنون سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر سبقنداری. در این لحظات پایانی برنامه خواهش میکنم آخرین توصیه ها و راهنمایی شما را برای شنوندگان عزیز و مردم داشته باشیم که در رابطه با مشکل و مصیبت اعتیاد و نجات دادن معتادان چی چیزهایی را باید در نظر داشته باشند.
من اولا از حوصله‌ای که شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون به خرج دادن و صحبت‌های منو گوش دادن و وقت گذاشتن تشکر میکنم، و در خاتمه یادآوری مطلب مهمی رو عنوان میکنم که هیچگاه و هیچ زمان برای کنار گذاشتن مخدر و اعتیاد دیر نیست، و درمان این بیماری خانمانسوز که واقعا خانمانسوز هستش هیچ وقت دیر نیست. هر موقعی که فرد تصور کنه که مثلا الان من چند ساله دارم این مخدر استفاده میکنم، همه چیزم رو از دست دادم، دیگه فایده ای نداره، بدونه داره اشتباه میکنه، و بدونه هیچ وقت و هیچ زمانی دیر نیست برای اینکه بخواد سلامتی خودشو به دست بیاره.
بله.
یا این تصور که کسی که معتاد شد هیچ وقت خوب نمیشه، این هم یک تصور اشتباهیه. ولی بدونن که ما همه انسان ها با قدرت اراده‌ای که خداوند متعال در اختیارمون گذاشته و به خرج دادن یک همتی میتونیم با مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان دلسوزی این موزل و این مشکل رو حل کنیم، و بدونیم چیزی رو که من همیشه میگم، بدونیم که اعتیاد یک بیماری مهلک هست ولی قابل درمانه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسیار تشکر دکتر سبقنداری، متخصص و کارشناس در امر ترک و درمان و معالجه اعتیاد، از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
از شما شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
از همراهی شما سپاسگزار می باشیم. در این لحظه زبان نیاکان را خواهیم داشت به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
حکومت مجاهدین و طالبان. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. ما در چند برنامه اخیر سیر تحولات سیاسی افغانستان و ارتباط آن با زبان فارسی را دنبال کرده ایم و اینک به دهه 70 رسیده ایم، یعنی حکومت مجاهدین و طالبان، که هم از نظر سیاسی با هم تضاد داشتند و هم از جهت مسئله زبان. ولی وجه تشابه هر دو حکومت این است که افغانستان در این دوره درگیر یک جنگ داخلی و ایرانگر است و همین سبب می شود که بسیاری از اهل دانش و ادب کشور به کشورهای دیگر آواره شوند. ما در برنامه پیش از فعالیت‌های مثبت جمعی از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران افغانستان در زمینه بهسازی زبان فارسی صحبت کردیم. از واصف باختری و رهنورد زریاب و قهار آسی و پرتو نادری گفتیم و از انجمن نویسندگان افغانستان که کانون فعالیت‌های اینان بود. در روزهای پیروزی مجاهدین و جنگ‌های داخلی کابل، انجمن نویسندگان افغانستان به غارت رفت و بسیاری از کتاب‌های آن در آتش سوخت. نه تنها انجمن، که دانشگاه کابل و کتابخانه آن هم به چنین سرنوشتی دچار شد. قهار آسی در کتاب آغاز یک پایان سرگذشت دردناکی از وضعیت انجمن نویسندگان در این غارت را بیان کرده است و در پی آن خود قهار آسی و بسیاری دیگر راه کشورهای ایران و پاکستان و گاهی کشورهای غربی را پی گرفتند. در حکومت برهان الدین ربانی بعد از صدها سال قدرت سیاسی به دست اقوام غیر پشتون افتاده بود و اینان می توانستند و می باید برای زبان فارسی کاری بکنند. ولی چنان درگیر جنگ‌های داخلی بودند که همه این امور از دستشان رفت. بعضی از فرهنگیان و مسئولان دولتی کمابیش برای این کار تلاش کردند، ولی کافی نبود و به این ترتیب یک فرصت تاریخی که می توانست به نفع زبان فارسی باشد، در جنگ‌ها، بی تدبیری‌ها و مهاجرت‌های حاصل از آنها از بین رفت. در سال 1375 حکومت مجاهدین سقوط کرد و جنبش طالبان حاکم شد. این دوران هم برای زبان فارسی یک دوران تاریک بود، چون هم اهالی شعر و ادب یا مهاجر شدند و یا خاموشی انتخاب کردند و هم حکومت دوباره یک رویکرد قومی پیدا کرده بود و این هم طبیعتاً بر زبان فارسی تأثیر منفی می گذاشت، به خصوص در رسمیات و نشرات رسانه‌ها. رسانه‌ها خصوصی هم نبودند که بهبود دهنده وضعیت باشند و چنین شد که افغانستان از همه جهات باز یک دوران تاریک را سپری کرد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. امیدوار هستیم که امروز به خوبی شروع کرده باشن و پایان خوب و خوشی برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. افغانستان سرزمین پهناور با اقلیم متنوع، متفاوت و زیبا. دیاری با آب و هوای چهار فصل، جایی که زراعت و باغداری حرف اول را می‌زند چون آب فراوان دارد و هر یک از ولایات به محصولی معروف شده: انار قندهار، بادام دایکندی، سیب پروان، توت خنجان، چهارمغز سمنگان، تلخان پنچیر، برنج بغلان، پنبه قندوز، ترکاری وردک، تربوز بلخ و عناب فراه و خلاص که سرشار از نعمتهای خدا دادی. و اما این برنامه انگور هرات.
خدا سلام. امروز آمدیم به یکی از باغ‌های انگور در هرات. از اونجایی که شما اطلاع دارین، هرات پایتخت انگور افغانستان هست و دست کم 140 نوع انگور تا در هرات شناسایی شده و بیشتر 120 نوع هم کشت و برداشت میشه و ما همیشه گزارش داشتیم از جشن انگور، دیگه از انگوری که به فروش میرسه، اما با باغ‌های انگور هرات نیامده بودیم. امروز آمدیم به یکی از باغ‌های انگور در ولسوالی زندجان ولایت هرات که از نزدیک باغ انگور رو ببینیم و هم کلام بشیم با باغدارانی که در این باغ مصروف تولید و پروسس و جمع‌آوری محصولات انگور میباشم. آجی صاحب سلام، خوبین؟ بخیرین؟
خوبین، خیر خیر، اعتیار هستین، خسته نباشین، خوش اومدین.
مانده نباشین، خدا قوت.
خدا نگهدار باشین.
اسم شما؟
اسم من ارباب محمد ظریف.
بسیار خوب. آجی صاحب چند سال میشه که شما باغ انگور می داشته باشین و چقدر راضی ایم از این کار؟
ما قبلا که دیگه به حساب از سابق باغای بوده که میراثی بوده، اون تا اون خوب از 7 سال بوده. خب این باغ هم تخمیناً 20 سال میشه خود ما حساب بکندیم و همین خود ما به این طریق حساب پرورش دادیم و بانی حساب برسیم.
خیلی خوب، چند جریبه میشه بگیم و سالانه چقدر برداشت داریم و امسال که بارندگی خوب بوده برداشت شما چگونه بود؟
با حساب با انجیر خود حساب کنیم تخمیناً 2.5 جریبه. اگه با انجیر خود حساب کنیم 2.5 جریبه و اگه با انگور حساب کنیم 1 جریبه.
خیلی خوب. و برداشت شما امسال چگونه بود؟ متفاوت‌تر بود نسبت به دیگر سالا؟
برداشت ما دیگه بازار اگه باشه ما همیشه برداشت داریم، اما بازار نیست. در مقابل مصرف خوب، زحمت خوب، عایدات نمی‌کنه که ما از بتون عایدات بگیریم. ها اگه انگور ما 200 150 خریده شه و جای برده شه، ما از عایدات میتونیم که دو سه خونوار را از می‌دونیم جریب چه کنیم. باز انجیر ما هم هر سال خوب بود، به کابل میرفت، به اطراف میرفت، به نیمروز میرفت، به دیگه فراوینا میرفت. انجیرها به حساب بره خراب شد، مردم دلزد شدن، مشکلات بیشتر بیاد. خب باز هم تا اندازه محصولات انجیر ما بد نیه.
از انگور هرات خواهیم گفت، اما یادآور شویم که هرات در دهه اخیر به قطب زعفران افغانستان هم بدل شده و مرغوبیت و فراوانیش هم جهانی شده است. خب فعلا باز می‌گردیم به تاکستان خود در زندجان هرات و ادامه گفتگو با این باغدار عزیز.
عزیز میگن هرات پایتخت انگور افغانستان و بهترین انگورها در هرات تولید میشه. شما که سابقه طولانی داریم، 20 سال 25 سال میشه باغداری میکنیم، چند نوع انگور در هرات شما دیدیم؟ در کدام ولسوالی بهترین انگورها موجود میباشه؟
دیگه انگور که نوع زیاد داره. من زندجان ما که هست انگور فخری، انگور پوشینگی، لال، لال سیاه، روچه، دوتو رقم به حساب روچه، مسکه، حسینی، به حساب انگور شنگل خونی بگیم، انگور به حساب روچه که بزن به نام آقا علی گفته میشه که به خود وقت میرسه، این لال سیاه. دیگه همین تا انگور لال سفید داریم ما، انگور فخریشه داریم، انگور هیته داریم. این تا انگور به همین محیط ما اصل و پرورش میشه.
خیلی عمالی. اگر موافق باشیم بریم خود شما از انگورهایی که داریم چند خوشه بچینیم خود شما بخورم.
فصل خزان هستیم، فصل خوشه های آویزان، فصل فراوانی انگور که حتی صادرات آن بر ارزش افزوده پول افغانی در برابر کلدار پاکستان نمایان است.
خدایجی سب انگور چیندیم، جای شما خیلی به 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 به. انگور تازه کمی لحظه از تاک کنده شده و دوستمان یک خوشه بزرگ دیگه انگور رم چیندن و فوق العاده خوشمزه این انگور و طعم خیلی خاص می داشته باشه. حاجی سب در مورد ازی بگیم که به جز ازی که به بازار صادر میشه، آیا کشمش هم جور میکنیم شما در زندجان یا نه؟
ها کشمش هم میکنم، اما اندازه خورده هم خویا چیز اضافتر کشمش میشه که خوب بازی باقا ما به صورت زیاد نیه که باز به کشمش برسه. باز همون چیزی که با دوست و اقوام میخورین چیز خود ما میخورین چیز هم نصاب کشمش میکنه چیزی هم باز واخر به فروش میرسه.
او چی میگن آبجوشی میگن؟
آبجوشی از فخری از مسکه است که اینا به فروش میرسه.
خود شما خوب باغ داریم فکر نکنم خیلی به انگور علاقه داشته باشه.
نه دیگه چیزی که برای اون بود نمیخوریم در روح آدم علاقه
شما میزنه
علاقه نداریم. نه
طبیعی شده
دیگه حالا انجیر زیاده دیگه انجیرها ریخته کس میده باید دیگه چیزی در مقابل
بخواهم. بانون یک باغدار توقع شما و انتظار شما چیه؟ ما بیترین محصولات زراعتی داریم ولی کمتر تا کنون زمینی و معیه شده که به خارج صادر بشه.
توقع ما اینه که دولت اولا که به باغدارا برسه و همین طرز و عمل که به حساب از طریق زراعت برای مردم فهمونده میشه اینا رو برای باغدارا بفهمونه و بعد از اون همین انگور مردم از طور چه به حساب تجارت جای ببرن که به حساب از اون مردم بتونه استفاده بگیره. مشکلات مردم حل شده گه توقع ما همینه دیگه.
بسیار خوب تشکر جیسب که با ما همراه بودین. انشالله که خداوند برکت بده به باغ شما و محصولات شما و مفاد خوب رو امسال حاصل کنید.
زنده باشین. خدا هم به عمر شما برکت بده. خدا هم افغانستان از این مشکلات و بدبختی نجات بده. خدا هم مو شما از دست از ظالما و دشمنان نجات بده. خدا هم دشمنان مو شما را اگر قابل هدایت هم هدایت کنه اگر نه که بدبختی و مشکلات خود اینا رو هم خود اینا برگردونه.
آمین. تشکر از شما که با ما همراه بودید. اومدیم به یکی از تاکستان های ولسوالی زندجان ولایت هرات و انگور هرات رو که انگور فوق‌العاده‌ای هست اینجا به کشمش تبدیل شده. بخشی از انگورها چون خشک شده و همونجی کشمش شده و هم خود پاک و خوشه. انشالله کام شما مثل این انگورها همیشه شیرین باشه و امیدواریم که همچنان زراعت ما رشد بکنه، میکانیزه بشه تا ما که یک کشور زراعتی هستیم محصولات بیشتری بتونیم حاصل بکنیم و وضعیت اقتصادی دهقانان ما هم بهتر بشه. تشکر که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
بسیار تشکر که همراه ما بودید و تا خزان نگذشته از انگور هرات گفتیم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های گرامی. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. این روزها مردم بسیاری از کشورهای جهان از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خشمگین هستند، ولی آمریکا برخلاف ادعاهای دروغینه که همواره برای حمایت از حقوق بشر دارد، همچنان با قدرت از جنایات صهیونیست‌ها حمایت می‌کند. آمریکا از کشورهایی است که طی سال‌های گذشته همواره از جنایات صهیونیست‌ها حمایت کرده و رژیم صهیونیستی به واسطه همین حمایت‌های غرب و آمریکا به جنایات وحشیانه خود طی این سال‌ها ادامه داده است، تا اینکه ادامه این جنایات موجب شد تا نیروهای مقاومت با انجام عملیات مقتدرانه طوفان الاقصا پاسخ قاطع و شکست سنگین و البته غیر قابل ترمیمی را به صهیونیست‌ها تحمیل کنند. بعد از عملیات طوفان الاقصا که پاسخی بود به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در فلسطین، این رژیم و حامیانش تلاش‌های گسترده‌ای را برای مظلوم نمایی انجام دادند، اما خیلی زود با جنایاتی که در غزه انجام دادند و بعد از انتشار تصاویر این جنایات، به خصوص انتشار تصاویر دلخراش شهدای بیمارستان المعمدانی غزه، چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای مردم دنیا مشخص شد. همین موضوع هم موجب شد تا در سراسر دنیا آزادی خواهان و مردم به خیابان آمده و یک صدا انزجار خود را از رژیم صهیونیستی فریاد زنند. اگرچه فاجعه هولناک بیمارستان المعمدانی و تصاویر دردناکی که بعد از این فاجعه منتشر شد و خشم مردم جهان نسبت به این جنایات موجب شد تا برخی دولت‌های غربی در حمایت خود از رژیم صهیونیستی محتاط‌تر عمل کنند، اما آمریکا همچنان با قدرت به حمایت خود از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه داده و حتی دیدم ساعاتی بعد از بمباران بیمارستان و کشتار مجروحان و مردمی که به این بیمارستان پناه برده بودند، رئیس جمهوری آمریکا وارد سرزمین‌های اشغالی شد تا بگوید با همه اینها حامی 100% صهیونیست هاست. آمریکا تنها پس از چند ساعت از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه، دو ناو جنگی خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی‌دفاع غزه راهی دریای مدیترانه کرد. از طرفی هم ارسال محموله‌های بزرگ تجهیزات جنگی برای اسرائیل را آغاز کرد. امروز با توجه به حمایت‌های تمام قد آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی، این رژیم به خودش جرأت داده در غزه دست به هر جنایتی بزند. اما پرسش اصلی این است که چرا آمریکا حاضر است به هر قیمتی شده از رژیم صهیونیستی حمایت کند؟ محمد داوود افشار، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ این پرسش ما گفت:
اسرائیل برای از این موضوع به وجود آمده که قراره که منافع کشورهای استکباری رو در منطقه تامین بکنه، فرصتی رو قراره اسرائیل فراهم بکنه تا بتونن کشورهای استکباری در رأس از اونا آمریکا منابع انرژی منطقه رو چورو چپاول بکنن و بالاخره یک مترسکی باید در منطقه باشه که کشورهای عربی منطقه خصوصا که بخش اعظم انرژی جهان را در دست دارن، با وحشتی که از او دارن اجازه بدن که منابعشون به صورت خام فروخته بشه و مورد چورو چپاول کشورهای جهانخوار قرار بگیره. اسرائیل وقتی که ما سر و صدای سقوط را با تمام وجود حس میکنیم و اونا هم فهمیدن که لانه عنکبوت به شدت به لرزه در آمده و در اگر به فریادش نرسند فروپاشی از او بسیار بسیار نزدیکتر از او چیزی که سیاستمدارا و تحلیلگرا متصور بودن نزدیک میشه، لرزه‌ای که در خانه عنکبوت افتاده باعث شده که آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خودشون در منطقه در صدد حمایت همه جانبه از اسرائیل بر بیاین و در حقیقت تلاش‌هایی است برای حفظ لانه عنکبوت. واقعیتش این است که منافع اسرائیلی‌ها یعنی یهودی‌ها و صهیونیست‌ها با منافع صاحبان شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای غربی خصوصا آمریکایی‌ها گره خورده. وقتی که ما از لابی یهودی در آمریکا صحبت می‌کنیم، در حقیقت از صاحبان قدرت در آمریکا صحبت می‌کنیم و کسانی که اقتصاد و سیاست را در آمریکا در پنجه خود دارن، در دستان خود دارن، اونا راهبرد منافع دراز مدت آمریکا را طوری تعریف کردن که قابل تفکیک از منافع اسرائیل نیست. هرگاه که منافع اسرائیل در یک نقطه به خطر بیفته، به همون اندازه منافع آمریکا به خطر میفته، چون یک ارتباط و پیوستگی پیچیده بین از این دو تا برقرار کردن. وقتی که منافع اسرائیل به خطر میفته، طبیعی است که تحلیلگران و سیاستمداران آمریکایی هم به این نکته از آن کنند که در حقیقت داره منافع خودشون به خطر میفته و این وقتی که این نگاه و این حمایت سنگین آمریکایی ها را از اسرائیل میبینیم، باید ریشه های ازوره در عمق راهبرد دراز مدت آمریکا جستجو کنیم.
کارشناسان بسیاری معتقدند در صورت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت‌های آمریکا تنها مرگ صهیونیست‌ها را سرعت بیشتری می‌دهد و قطعاً اگر صبر مسلمانان و نیروهای جبهه مقاومت لبریز شود، نابودی رژیم صهیونیستی قطعی خواهد بود. گل محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی:
اسرائیل‌ها مانند یک مار زخمی هستند که در صدد نیش زدن و انتقام‌گیری هستند. با توجه به ضربه اساسی و کاری و مهلکی را که از سوی نیروهای مقاومت فلسطین دریافت کردن، موندن که چگونه این ضربه را تلافی بکنن. لذا یک عقده بسیار دردناکی در گلوی اسرائیلی ها گره شده، نه تنها در گلوی اسرائیل بلکه آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای غربی، چون گمان نمی کردن که با توجه به محاصره مطلقی که باریکه غزه داشته و این مردمی که سالها در حرمان و محرومیت به سر برده در هیچ جای دنیا رابطه ندارن، از هر جهت تحریم هستند، یک اقدام این گونه انقلابی و فوق‌العاده و اثرگذار را از سوی اونها انتظار نداشتن و یک چنین ضربه